Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
مؤسسه والا مقام ماسونی توسط معمار بزرگ تأسیس شده تا برای بشریت امکان حل مشکلات سرنوشت و مبارزه و غلبه بر ضعف‌ها و کاستی‌های طبیعیش رو فراهم بیاره، تا زمانی که قاصد مرگ اون رو به سمت گور که دروازه‌ای به زندگی حقیقی است فرا بخونه. تنها کسی که هیچگاه کاری انجام نمیده هیچگاه مرتکب اشتباه نمیشه. اینا بخشی بود از حرف‌های تودور روزولت، 26مین رئیس جمهور آمریکا و همچنین یکی از اعضای برجسته سازمان مخفی و مرموزی به نام فراماسون‌ها. فراماسون‌ها مجموعه‌ای از افراد قدرتمند، ارزشمند و البته نه خیلی خوشنامند که سنگ بنای جامعه امروزی ما رو تشکیل دادن. ولی ماسون‌ها بیشتر تمایل دارن که این قضیه رو بین خودشون مخفی نگه دارن. آیا اونا دارن چیزی رو پنهون میکنن؟ حقیقت جای بین سایه‌ها پنهون شده و زمانی که به دست آوردن همه حقایق دشوار میشه، ذهن‌های باز شروع به پر کردن جاهای خالی میکنه. نتیجه این کار ممکنه توطئه باشه، ممکنه تصادف باشه، ولی قطعاً پیچیده است. امروز من تاریخ رسمی منتشر شده از یکی از سازمان‌های برادری با قدمتی بیش از چند صد سال به نام فراماسون‌ها رو قراره براتون تعریف بکنم. در حالی که شمایل و فلسفه این گروه برای ما مخفیه و در حالی از ابهام هم قرار گرفته، ولی اونها زندگی ماها رو محاصره کردن. سمبول‌های فراماسونری روی همه ساختمون‌ها، حتی روی اسکناس‌های ما هم مشاهده میشه که همش حاصل طراحی اعضای قدرتمند این گروه. 14 رئیس جمهور، 9 عضو کنوانسیون قانون اساسی، حداقل 8 نفر از اعضای امضا کننده اعلامیه استقلال آمریکا، پادشاهان امپراتوری‌های اروپایی، معماران کوه راشمور، همونی که 3 تا کله معروف رئیس جمهور آمریکا روشه، و تعداد بیشماری از موزیسین‌ها، نویسنده‌ها و ورزشکاران برجسته و حتی یکی از بنیانگذاران اپل و دومین مردی که پا روی کره ماه گذاشتم از اعضای انجمن مخفی ماسون‌ها هستم. با اینکه این انجمن امروز بیشتر به خاطر فعالیت‌های خیرخواهانه شناخته میشه، اما ماسون‌ها یکی از ارکان قدرتمند دنیای قدیم و حتی دنیای جدید ما هستن. همین قدرت زیاد و سمبول‌ها و البته مخفی بودنشه که باعث شده تئوری‌های بیشماری در طی سال‌ها در موردشون به وجود بیاد. آیا اونها دنبال تحقق هدف شومیان؟ آیا از اعمال خیریه‌شون به عنوان پوششی برای کنترل جهان استفاده می‌کنن؟ یا در جهت نظم نوین جهانی و ایلومیناتی دارن کار می‌کنن؟ آیا دارن شیطان پرستی رو تبلیغ می‌کنن؟ و در آخر آیا این ممکنه که همه این مخفی کاری ها بابت این باشه که اونا مارمولک فضایی هن؟ فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستی. Thank you. سلام، من پوریام و این قسمت 40 رادیو عجایب. اگر قسمت قبلی رادیو عجایب شنیده باشید، میدونید من در هر قسمت براتون یک داستان یا یک اتفاق عجیب رو روایت میکنم. اگر هم قسمت قبلی رو نشنیدید، پس دست به جنبونید. میتونید من رو از طریق اپهای پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر اپی که از طریق فید پادکست منو میخونه پیدا بکنید و بشنوید. همچنین میتونید تو اپ‌های مختلف بر من کامنت بذارید و من حتما از کامنت‌های شما استفاده می‌کنم. تو شبکه‌های اجتماعی هم رادیو عجایب هست، فقط کافیه رادیو عجایب رو سرچ بکنید، در اونجا هم من رو فالو بکنید و توضیحات تکمیلی مربوط به هر اپیزود یا اطلاعات مربوط به انتشار اپیزودها رو داخل اونجا ببینید. همچنین من باید یک تشکری بکنم از همه عزیزانی که از رادیو عجایب حمایت کردن در این چند وقت گذشته و از طریق حامی باش رادیو عجایب رو حمایت کردن. این دوستان عبارتن از آیدا، سودابه، فازی، میترا، پرنیان، فرهاد، سودابه، سحر و مریم. من یه تشکر ویژه‌ام از آیدا میکنم که میشه گفت بهترین حامی رادیو عجایبه. دمش گرم، لطف داره به من. امیدوارم محتوا همونقدر که ایشون میشنه جذاب باشه و برای بقیه دوستان جذاب باشه. اگر هم دوست دارین از رادیو عجایب حمایت بکنید، سایت حامی باش لینکش تو توضیحات هر اپیزود قرار گرفته، میتونید از طریق سایت حامی باش از من حمایت بکنید. همچنین اگر یک کسب و کاری دارید یا محصولی دارید که دوست دارید داخل پادکست تبلیغ بشه، میتونید از طریق ایمیل رادیو عجایب که توی توضیحات هر اپیزودم قرار گرفته به من تماس بگیرید. میتونیم در مورد شرایط تبلیغات با هم دیگه صحبت بکنیم و هر سوالی باشه من در خدمتتونم. همچنین اگر دوست دارید اطلاعاتی در مورد اپیزودهای بیشتری بگیرید، میتونید به من ایمیل بزنید. هر سوالی هم در مورد تولید پادکست داشته باشید، میتونید به من ایمیل بزنید تا جایی که بتونم بهتون کمک میکنم. توضیحات بیشتر نمیکنم، اپیزود جدیدم رو شروع میکنم. قبل از اینکه جلوتر بریم، بیایم یه نگاه دقیق‌تری به ایده اولیه ساخت این انجمن و البته ورژن رسمیش بندازیم. من قراره از عبارات و اصطلاحات رایج مورد استفاده بین فراماسون‌ها براتون بگم که اولش ممکنه یکم هم عجیب و غریب به نظر برسه، ولی نگران نباشید، در اصل هدف اصلیشون هم همینه. اونا میخوان که اصطلاحاتشون اینجوری به نظر برسه. طبیعت مخفی این انجمن چیزی که از ابتدای تشکیلش باهاش بوده و اتفاقا یکی از جنبه‌های کلیدی این انجمن هم حساب میشه، پس طی زمان هم به دست نیومده. تاریخ شناسا همیشه با این مشکل دست و پنجه نرم میکردن که تاریخ‌های دقیق، مکان‌ها، مراسم‌ها و حتی اعضای این انجمن برادری رو نمیتونستن مشخص بکنن. به نظر میرسه که در طی این 400 سال اخیر بیش از 6 میلیون نفر عضو این انجمن بودن که 2 میلیون نفرشون هم از قضا آمریکایی بودن. ولی از اونجایی که افشای عضویت این انجمن جزو قوانین های ماسونی نیست، پس ممکنه تعداد اعضا خیلی بیشتر از این باشه که من بهش اشاره کردم. این گروه همیشه در حال پاک کردن اسنادشه و مدارک متعلق به تاریخ و گذشته خودشو همیشه از بین میبره. این باعث میشه تا آدم فکر کنه که چیز تاریکی در گذشته اونها رخ داده که اونها این همه سعی بر لاپوشونیش دارن. البته مدارکی که وجود داره باعث میشه که این گمان زنی ها هم محکم تر بشن. فری ماسون از ترکیب دو واژه فری استون و ماسونری درست شده. فری استون یه نوع سنگ زینتیه که تو بنایی استفاده میشه و ماسونری یا همون بنایی هم یکی از قدیمی ترین و قابل احترام ترین کارهای تاریخ بشریت که مسئولیت ساخت و طراحی مهمترین سازه های دست بشر رو تو طول تاریخ بر عهده داشتن. بعضی ها هم بر این باورن که کلمه فری یا به فارسی رها میتونه به این معنی باشه که ماسون‌ها یا همون بناها نباید بنای برده یا کارگر کسی باشن، بلکه به خاص و اراده خودشون باید کار بکنن. با اینکه این تعبیر در ظاهر معنی بدی نداره، ولی کلمه آزاد در باطن میتونه مفهوم نجات پرستانه ای هم در بر داشته باشه. چیزی که باعث میشه تا ماسون‌ها خودشون رو از حرفه‌های دیگه مثل خیاط و قصاب و سایر کارهای قدیمی‌تر متمایز بدونن اینه که اونها برای آثاری که همکارانشون ساختن ارزش خاصی قائلن و سعی میکنن تا روش‌ها و رسوم پیشینیانشون رو یاد بگیرن و برای پیشرفت دادنش از هر فرصتی هم استفاده میکنن. البته باید بگم این چیزی که خود ماسون‌ها راجع به خودشون دارن ادعا میکنن و معلوم نیست که چرا اونها فکر میکنن حرفه‌های دیگه یا کارهای دیگه برای تاریخ خودشون ارزش قائل نیستن. با اینکه این تعاریف خیلی با عقلم جور در نمیاد، ولی به ما بینشی راجع به طرز تفکر فریماسون‌ها یا همون فراماسون‌ها و نحوه استفاده اونها از این تعاریف برای به دست گرفتن قدرت میده. ما میدونیم که انجمن فریماسون‌ها رسماً در اواخر قرن 13 میلادی تأسیس شده. گروهی متشکل از معماران که به شکل مستقل کمیته نظارت بر معماران دیگر رو تشکیل میدن و روی ساختن دوباره اروپا بعد از اون طاعون بزرگ شروع میکنن به کار کردن. فراماسون‌ها قوانین و مقررات بهتری برای همه بناهای اروپایی وضع میکنن. اصناف بنایی که در ابتدا توسط کلیسای کاتولیک تشکیل شده بود کم کم تبدیل میشه به خونه تمام عیار فراماسون ها. این قوانین جدید باعث این میشه که بناها با هم متحد بشن و در زمان عقد قراردادها و کار کردن خواسته های خودشون رو تو اولویت بذارن. فراماسون ها اونقدر در مذاکره و بستن قرارداد ماهر بودن که هر بنای دیگه‌ای اگر میخواست به کار حرفه‌ای خودش ادامه بده مجبور بود که به عضویت این گروه در بیاد، وگرنه اگر هم کاری پیدا میکرد شرایط براش انقدر دشوار میشد که باید بیخیال اون کار میشد. طی قرون بعد اتحادیه کارگری ماسونی گسترش پیدا میکنه و تأثیرات مهمی رو هم روی بزرگتر شدن شهرهای اروپایی به جا میذاره. کار به جایی میرسه که ماسون‌ها تصمیم میگیرن تا در هر منطقه برای خودشون یه پایگاه تشکیل بدن و بیزینسشون رو در سطح اون منطقه در اون پایگاه مخصوص انجام بدن. این شد که لوژها در قرن 15 تشکیل میشه. لوژ ماسونی کوچکترین جزء تشکیل دهنده هرم ساختار ماسون هاست. اگر ماسون ها دوچار مشکل قانونی بشن، در قراردادشون اختلاف نظری پیدا بکنن، بخوان آموزشی ببینن یا حتی فقط دنبال یه جایی برای استراحت باشن، لوژ محلی بهترین مکان برای کمک گرفتن یا پیدا کردن آرامش بوده. در گذشته لوژ فقط مکانی بود که ماسون‌ها تون گرد هم میومدن، ولی امروزه منظور از لوژ خود گروه فراماسون‌های اون منطقه است که در یک مرکز یا یه تالاری برای یه مدت دور هم جمع میشن. قبلا به این مرکز تجمع معبدم میگفتن، ولی الان به خاطر این که این اسم باعث به وجود اومدن تصویری بالاتر از بقیه میشه دیگه اینجوری صداش نمی کنن. بیشتر گرده همایی ها تو لوژ با یه دعا و شمردن افراد حاضر در مراسم شروع میشه و با ضیافتی همراه با موسیقی و رقص و نوشیدنی هم به پایان میرسه. اصولا تو زمان برگزاری این جلسات یکی از اعضا به صورت مسلح بیرون از جلسه نگهبانی میده تا جلوی ورود بدون اجازه افراد یا افراد غیر ماسون رو به اونجا بگیره. همین کارها رو میکنن که مردم فکر میکنن این انجمن خیلی مرموز و مشکوکه. اواسط قرن 15 و اصلاحات انگلیس یکی از محوری ترین دوره ها برای فراماسونر است. هنری هشتم که تو اون زمان پادشاه انگلستان بود، به دلیل اینکه پاپ کلمنت هفتم ازدواجش رو در سال 1527 تایید نمیکنه، کلیسای انگلستان رو مجبور به جدایی از کلیسای کاتولیک میکنه. شاه هنری بسیاری از کلیسای کاتولیک رو تصرف میکنه و اونها رو به بالاترین پیشنهاد موجودم میفروشه و پولش هم خرج ارتش جدیدش میکنه. فراماسون‌ها بعد از این اتفاق جایگاه خودشون رو تو خطر میبینن، چون کلیسای کاتولیک یکی از بزرگترین استخدام کننده های فراماسون‌ها بود. ساختمان‌های تاریخی کلیساها هم نیاز به مرمت و نگهداری داشتن و ماسون‌ها تنها افرادی بودن که از پس این کار برمی‌اومدن. اوضاع خیلی بدتر هم برای ماسون‌ها میشه. تو سال 1547 هنری دستور لغو اصناف صنایع دستی رو میده. اصناف صنایع دستی مثلا کیا میشدن؟ همین فراماسونرها هم جزءشون بودن. چون معتقد بود که این اصناف بیش از چیزی که باید گسترش پیدا کردن و ارتباطشون هم با کلیسای کاتولیک بیش از اندازه مستحکم شده. اون حتی بسیاری از ساختمان‌های متعلق به فراماسونرها رو هم به مالکیت خودش در میاره. اما تو اواخر ژانویه سال 1547 یه اتفاق خوب برای فراماسونرها میفته. اونم اینه که هنری هشتم فوت میکنه. حدود دو سال بعدش هم دولت تو تصمیم هنری هشتم تجدید نظر میکنه. اونها معتقد بودن که فراماسونها و دیگر اصناف برای اینکه کلن از بین برن زیادی مفیدن. این شد که کلیسای انگلستان و دولت انگلستان هم تبدیل شدن به کارفرماهای جدید فراماسون‌ها. همه لوژهای فراماسون‌ها که ازشون هم گرفته شده بود بهشون برگردونده میشه و بسیاری از ساختمان‌هایی که به شکل رسمی در مالکیت کلیسای کاتولیک بودن و هنری هشتم نتونسته بود اونا رو بفروشه به فراماسون‌ها واگذار میشه. فراماسون‌ها از این فرصت خیلی خوب استفاده میکنن. با اینکه با کلیسای انگلستان و دولت انگلستان دیگه مشکلی نداشتن، اما ساز جدایی میزنن و تصمیم میگیرن از اونا هم جدا بشن و یه موجودیت مستقل برای خودشون پیدا بکنن. البته این درخواست استقلال خیلی زودم پذیرفته نمیشه. تا سال 1666 این قضیه طول میکشه، ولی بعد از اون دولت این درخواست رو قبول میکنه و یه شرط میذاره که فراماسون‌ها باید تو مواقع لزوم در کنار دولت انگلستان باشه. حالا اینجای داستان ما میرسیم به یه فرد خاص به نام ویلیام شاه. پدر شاه یکی از ماسون‌های معروف انگلستان بود، ولی بعد از به قتل رسوندن یکی از خدمتکاراش تو سال 1560 از همه دارایی‌هاش هم محروم میشه و آبروی خاندانش رو برای 20 سالم برباد میده. این در حالی بود که ویلیام شهرت بد پدرش رو پاک میکنه و پله‌های موفقیت رو با وفاداری و فداکاری در راه خاندان سلطنتی اسکاتلند یکی یکی طی می‌کنه. اون تو سال 1580 قرارداد اصلاحات پادشاه رو امضا می‌کنه و تو سال 1583 به مقام ریاست کار دربار برای بقیه عمرش هم منصوب میشه. همین باعث میشه تا اون به مقام رهبری معمارهای اسکاتلند هم برسه و نهایتاً هم بتونه به انجمن فراماسون‌ها راه پیدا بکنه. تو سال 1598 و تو یکی از کنفرانس‌های فراماسونری، شاه که دیگه شده یه فراماسون بلند مرتبه، یه سری قوانین رو به وجود میاره که به نام قوانین شاه هم شناخته میشه. علت تصویب این قانون جدید این بود که وضعیت فراماسون‌ها تو انگلستان از یه انجمن برادری ساده به یه سازمان بزرگ تغییر کرده بود. اولین قانون شاه چی بود؟ ماسون ها با هم دیگه باید صادق باشن، همچون برادران قسم خورده و اصحاب پیشوری در کنار یکدیگر خیرخواهانه زندگی کنن. قانون دوم چی بود؟ قانون دوم بیانگر این بود که کلیسای ماری که همون لوژ بزرگ ادینبورگ بود باید لوژ اول و اصلی فراماسون ها بعد از استقلالشون باشه. ویلیام شا به عنوان پدر فراماسونری نوین و مسئول بسیاری از تحولات تو این سازمان طی قرون بعد از خودش هم شناخته میشه. تا حالا من فقط براتون راجع به یه نوع فریماسونری صحبت کردم که همونم فریماسونری عملی میشه، یعنی اونایی که حرفشون ساخت و به وجود آوردن چیزهای مختلف بود. اونها در اصل یه سری کارگر ماهر بودن که تمام عمرشون رو صرف ساختن کلیساها، مدارس، خونه ها، قصرها و خلاصه هر چیزی که فکرشو بکنی کرده بودن. برای یه مدت خیلی طولانی فقط ماسونهایی که به بنایی شاغل بودن میتونستن به فریماسونها بپیوندن. ولی همه اینها در اوایل قرن 17 هم تغییر میکنه. کمی بعد از اجرای قوانین شاه، فریماسون ها شروع به عضوگیری از افرادی کردند که اصلا با حرفه بنایی ارتباطی نداشتن. اونها از انجمنی متشکل از مردانی که با دستاشون خلق میکردن تبدیل شدن به انجمنی که با ذهنهاشون خلق میکردن. در واقع اونا به عصر فریماسونری نظری وارد شدن. این اعضای جدید بیشتر از اینکه با دستشون کار بکنن با ذهنشون میساختن. کسایی که این نوع ماسونری رو دنبال میکردن با روح و ذهن و قدرت درونیشون کار میکردن. اونها از قوانین شاه به عنوان چراغ راهشون تو زندگی استفاده میکردن. تو اواخر قرن 17 هم فراماسون های نظری شاخه قالب فراماسونری شده بود. با اینکه هنوز فریماسون های عملی جزئی از سازمان فراماسونری بودند، ولی مسئولیت رهبری سازمان یه به عهده اونا نبود. از اینجا به بعد هر وقت اسم فراماسونری یا فریماسونری یا فراماسون ها رو شنیدید، منظور همون فراماسون های نظری هستن. این نوع از فراماسونری همونیه که ما امروزه به عنوان یه سازمان قدرتمند و مرموزم میشناسیمشون. هنوز تاریخ شناسا نتونستن علت دقیق این حرکت فراماسون ها به سمت نظری شدن و عضویت کسایی که اصلا شغلشون بنایی نیست رو پیدا بکنن. چیزی هم که ما مطمئن نیستیم اینه که شروع این حرکت از قوانین شاه بوده که طبق اون به افراد غیر معمار هم به صورت موقتی مجوز عضویت تو این سازمان داده شده یا نه. بعضی ها معتقدن که فراماسون ها بعد از مستقل شدنشون به اندازه‌ای که باید ثبات مالی نداشتن و بیشتر کارایی که اونها قبلا در ازای انجامش کسب درآمد میکردن به معماران سپرده میشده. لوشا برای اینکه دوباره نرن زیر یوغ کلیسا مجبور میشن به فروختن بلیت عضویت تا بتونن افراد دیگه‌ای رو که به بنایی علاقه دارن و به یادگیری و راز و رمز بنایی باور دارن جذب کنن. اونها این کار رو تا زمانی که از پس هزینه‌های عملیاتیشون بر بیان انجام میدادن. اما بعد از این که این نیاز مالی هم از بین رفت، این کار رو کلن متوقف کرد. با این حال اونها به عضوگیری از افراد غیر بنا هم ادامه دادن، ولی روششون فرق کرد، دیگه خیلی راحت عضو نمی گرفتن. با اینکه بنا بودن از شروط لازم عضویت تو سازمان فراماسونری حذف شده بود، ولی قبول شدن تو عضویت تو این سازمان به اون آسونی هم نیست که فکر میکنید، بلکه چند برابر قبل هم مشکل شده بود. تو قرن 16 هم چند شرط برای قبولی درخواست عضویت تو سازمان فراماسونری وجود داشت که دو تا از اونها هم هنوز وجود دارن. اول از همه اعتقاد به قدرت برتر که میتونه خدا یا هر موجود برتر دیگه ای باشه. دوم، همونطور که قبلا هم گفتیم باید آزاد باشن. این کار تو قرن 14 و 18 راهی بود که مردم رنگین پوست یا افرادی که از طبقات اجتماعی پایینن نتونن به این سازمان وارد بشن و این سازمان از اونو دور نگه داشته بشه. کسایی که این شرط رو داشتن به عنوان ماسون کارآموز منصوب می شدن و به کارآموز هم یه سری ابزار برای کار کردن داده می شد که در واقع ابزاری بودن برای آموزش ماسونری یا همون بنایی. اولی ابزاری که در اختیارشون قرار می گرفت یه خطکش 24 اینچی بود که ماسون‌های عملی از اون برای اندازه‌گیری استفاده می کردن. ولی در فریماسونری نظری این وسیله برای تقسیم روز به 24 قسمت مساوی استفاده می شه. 8 قسمت اول متعلق به خدا و ماسون‌های دیگه است، 8 قسمت برای آموزش و 8 قسمت آخر برای استراحت و خواب. دومین وسیله که در اختیار کارآموزان قرار می گرفت چکش بود. ماسون‌های عملی از این وسیله برای فرم دادن به سنگ‌های ساختمون یا مجسمه‌ها استفاده می‌کرد. ولی برای فراماسون‌های نظری این وسیله یه جور استعاره از کنار گذاشتن رذیلت‌های اخلاقی و همه چیزهایی بود که به ذهن و بدن انسان آسیب می‌زدن. مرحله بعد از کارآموزی کارگر ماهر بود. کارگر ماهر یه وظیفه داشت. وظیفه کارگر ماهر هم آموزش تفکر و استدلال به کارآموزا بود. یعنی شما اگه یه مرحله می‌رفتین بالاتر باید به زیرمجموعه خودتون آموزش می‌دادین. ابزاری هم که در اختیار این کارگران قرار می‌گرفت عبارت بودن از شاغول، تراز و گونیا. گونیا برای این که اونها پایه‌های محکمی برای رشد داشته باشن. تراز هم برای این که اونها یاد بگیرن برابری و وحدت تو دل تفاوت‌ها و گوناگونی یافت میشه. البته این با توجه به شرایط مورد نیاز برای عضویت در گروه هم در تضاد بود، چون این گروه تو اون زمان فقط مختص مردان سفیدپوست بوده. و در آخرم شاغول، برای اینکه بگن اخلاقیات و راستگویی تنها راه ناب زندگی کردنه. به وجود آوردن ارتباط عمیق و پرمعنا بین اعضای یه لوژ جزء وظایف کارگر ماهرم بوده. همه واحدها باید هم انفرادی هم با یکدیگه کار میکردن. وقتی همه این وظایف و مأموریت‌ها به پایان برسه، ماسون به سطح مستر یا استاد ارتقا پیدا میکنه. یه ماسون برای مستر شدن باید به خودش ثابت بکنه که به همه علوم و ایدولوژی هایی که ماسون ها با استفاده از ابزاری که گفتیم براشون ارزش قائلن تسلط داره. با وجود سخت‌تر شدن شرایط عضوگیری، تعداد فراماسون‌ها ولی روز به روز در حال افزایش. این گسترش جمعیت نیاز به تأسیس سازمان جدیدی رو هم داشت. تو سال 1716 4 لوژ مستقل که دوتاشون از انگلستان بودن و دوتای دیگه از اسکاتلند بودن در باغ‌هایی توی لندن انگلستان به شکل محرمانه با هم دیدار می‌کنن. دلیل این دیدار چی بوده؟ اونا قصد داشته به یه رویکرد کلانتر برسن تا با اون بتونن بهتر فراماسون‌ها رو رهبری بکنن و اداره بکنن. اونا قرار گذاشتن تا سالی 4 بار با هم دیدار بکنن و در این ملاقات‌ها موانع و مخالفت‌های مهمشون رو در راه تأسیس لوژ بزرگ حل و فصل بکنن. لوژ‌های بزرگ بالاترین مرتبه رو تو بدنه حکمرانی فراماسونری دارن. اونها بخش‌های مستقلی هستند که در هر منطقه بر بقیه معابد فراماسونری حکومت میکنه. اولین لوژ بزرگ فراماسونری تو سال 1717 تو لندن تأسیس میشه. 4 لوژ مستقل علاوه بر تأسیس لوژ بزرگ تصمیم میگیرن تا هر ساله یه نفر رو به عنوان استاد بزرگ انتخاب بکنن. استاد بزرگم وظیفه حکومت به لوژ بزرگ و نظارت بر اون منطقه رو هم بر عهده داشته. کمی بعد از تشکیل لوژ بزرگ لندن، 3 تا لوژ دیگه هم تو اروپا تأسیس میشن. لوژهای انگلستان، اسکاتلند و ایرلند. به عنوان لوژهای بزرگ اصلی هم شناخته میشن که فراماسونری رو به یک گروه ماندگار و اثرگذار هم تو تاریخ تبدیل میکنه. تو حدود سال 1730 این لوژهای بزرگ به کلونی ها مجوز تأسیس لوژهای خودشون رو تو آمریکا میدن، ولی مثل خود این کلونی ها لوژهاشون هم تحت فرمان انحصاری لوژ بزرگ انگلستان بوده. این یعنی منطقه‌ای که کلونی های آمریکایی تو لوژ خودشون رو به وجود می آوردن تحت نظارت لوژ بزرگ انگلستان هم بوده. اما این نتونست کلونی های آمریکایی رو از تأثیر گذاشتن بر روی فراماسونری باز بداره. بسیاری از اعضای عضو کنوانسیون قانون اساسی و کسایی که اعلامیه استقلال آمریکا رو امضا کردن از اعضای فراماسون ها بودن. مثلا جورج واشنگتن، جان آدامز، ساموئل آدامز و بنجامین فرانکلین. بسیاری بر این باورن که آموزش‌های ماسونی که این افراد دیده بودند تأثیر خیلی زیادی در تنظیم برنامه‌ها و رهبری اونها در انقلاب آمریکا و به تبع اون تشکیل یک سرزمین آزاد و جدید رو داشته. بنجامین فرانکلین شاید مهمترین فرد بین اونها باشه. فرانکلین تو سال 1730 به عضویت فراماسون ها در اومد و در طی 2 سال به یکی از اعضای رده بالای لوژ بزرگ پنسیلوانیا هم ارتقا پیدا کرد. اون یه سال قبلش مقاله‌ای رو با عنوان آزادی رسانه منتشر میکنه، عقیده‌ای که اون و دیگر ماسون ها به شدت بهش اعتقاد داشتن. بالاخره به قانون اساسی هم راه پیدا میکنه. فرانکلین بعداً توی نامه مادرش می نویسه فراماسون ها هیچ اصل و عملی رو در تناقض با دین و اخلاقیات ندارن. تو سال 1776 فرانکلین توسط کنگره برای نوشتن اعلامیه استقلال آمریکا انتخاب میشه. بعد از نوشتن پیشنویس فرانکلین میره به فرانسه تا با فراماسون های اونجا متحد بشه، چون میدونست کلونی ها اگر پیروز انقلاب آمریکا بشن به کمک فرانسوی ها نیاز پیدا میکنن. اون تا وقتی که مطمئن بشه فرانسوی ها در انقلاب آمریکا مداخله میکنن و مقابل بریتانیا میجنگن تو فرانسه میمونه. خیلی ها معتقدن اگر بنجامین فرانکلین با فراماسون ها در جنگ دخالت نمی‌کردن، آمریکا هیچ وقت آمریکا نمی‌شد و هیچ وقت هم پیروز جنگ نمی‌شد. روابط فرانکلین باعث شد که اون بتونه کمک بیاره و ورق رو برگردونه. مشخصه که با عضویت در گروه فراماسون‌ها به آدم امتیازات خاصی تعلق می‌گیره. ولی اینکه پیروزی در یک انقلاب رو تضمین بکنه دیگه خیلی باید خفن باشه.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
فرانکلین، واشنگتن و بقیه یاراش تنها کسایی نبودند که تو اون دوران از فراماسونری به عنوان ابزاری برای تغییر استفاده میکردن. یه فرد سیاه‌پوست آمریکایی به نام پرینس هال سالها تلاش کرد به فراماسون‌ها راه پیدا بکنه، ولی موفق اصلاً نشد. دلش هم خیلی باید واضح باشه دیگه، بخاطر رنگین پوست بودنش بوده. این شد که اون جنبش فراماسونری پرینس هال رو شروع میکنه. حال تو دهه 1730 تو ماساچوست آمریکا به دنیا میاد و به عنوان یه فرد آزادم بزرگ میشه. اون همیشه کسانی که آزاد بودن یا از بردگی رهایی پیدا کرده بودن رو به جنگ در برابر نیروهای بریتانیایی و کمک به انقلاب آمریکا تشویق میکرد. اون معتقد بود برای ادامه زندگی در دنیای جدید باید فرد تاثیرگذاری باشی. اون و همراهاش تو شکست دادن نیروهای انگلستان کمک‌های زیادی کردن، ولی اون احترام و رفتاری که شایستشون بود هیچ وقت دریافت نکردن. با این وجود حال به فعالیت‌های خودش در جهت برابری نژادی ادامه میده. تو سال 1775 میلادی پرینس حال به همراه 15 سیاه‌پوست آزاد دیگه درخواستی رو برای پیوستن به لوژ ماسونی سنت جان تو بوستون ارائه میکنه که بلافاصله هم رد میشه. چند ماه بعدش هم همون افراد درخواست پیوستن به شعبه از لوژ اعظم ایرلند تو بوستون رو هم ارائه میکنه، ولی این بار تو ششم مارس 1775 با درخواستشون موافقت میشه. بهشون هم یه لوژ اختصاص میدن. این شد که لوژ آفریقایی شماره 1 شکل میگیره. بعد از انقلاب آمریکا و ترک این سرزمین توسط ایرلندی ها و انگلیسی ها، ماسون های اونها هم آمریکا رو ترک میکنن و لوژ آفریقایی موند با تعداد زیادی لوژ آمریکایی که هنوز خبری راجع به این لوژ جدید به گوششون اصلا نرسیده بود. ولی در آخر بعد از پافشاری های حال، ماسون های آمریکایی این لوژ رو هم به رسمیت میشناسن. وقتی که لوژ آفریقایی تو آمریکا به رسمیت شناخته میشه، این فرصت پیش میاد تا اونها لوژهای آفریقایی بیشتری رو هم تأسیس بکنن. اینطوری فراماسونری گسترش هم پیدا میکنه. حال موفق میشه در طول دهه های بعد لوژهای زیرمجموعی بیشتری رو در جاهای مختلف آمریکا تأسیس بکنه. از جمله مهمترین این لوژها لوژ فیلادلفیا و رود آیلند که حال قبل از مرگش تو 4 دسامبر 1807 اونا رو تأسیس میکنه. با اینکه اقدامات حال برای اون زمان خیلی اساسی و قابل توجه بود، ولی اون جوری که باید توسط ماسونهای همدوره خودش پذیرفته بشه پذیرفته نشد. دقیقا مثل دنیا امروزی، تنش‌های نجات پرستانه و تبعیض تو اون زمان هم بین فراماسونها جدایی میاندازه. تو دهه 1960 میلادی گروه ماسونی پرینس هال در راستای جنبش حقوق مدنی عضوگیری خودش رو افزایش میده. متاسفانه تنش‌های نژادی هنوز هم در بین لوژهای مختلف ماسونی وجود داره، اما این هیچ وقت مانعی برای اقدامات هال و طرفداراش نبود. امروزه لوژهای فراماسونری حال در بسیاری از نقاط جهان وجود دارند و ده ها هزار نفر عضو اونها هستند. در ادامه به حرفای یکی از اعضای این لوژها گوش میدید. مدت زمانی میشه که من یه ماسون عضو لوژ آفریقایی آمریکایی پرینس هال توی ایالات متحده‌ام. این لوژ قدیمی ترین لوژ ماسونی برای افراد رنگین پوسته. نفر بعدی که فراماسونری رو متحول کرد آلبرت مکی نام داره. مکی در چارلستون به دنیا آمد و بزرگ شد. پدرش یه پزشک حاذق بود که یه کتاب آموزش تدریس هندسه هم منتشر کرد. تو اون کتاب به معلم‌ها روش تدریس ریاضی به شاگرداشو یاد داده بود. مکی هم جای پای پدرش گذاشت و قبل از پایان رسوندن تحصیلاتش در مدرسه پزشکی تو سال 1832 شروع به تدریس میکنه، ولی تو سال 1844 اون کلن علاقهشو به پزشکی از دست میده و تصمیم میگیره تمرکز بیشترشو روی زبانهای خارجی و قرون وسطا و فراماسونری بذاره. اون بعد از جمع‌آوری متون قدیمی از لوژهای منطقه خودش شروع میکنه به تحقیق کردن و مطالعه کردن راجع به سمبولهای ماسونی و مراسم هاشون. مکی اونقدر بیوقفه در حال مطالعه و بررسی متون بود که دیگه همه این منابع رو جلد به جلد حفظ شده بود. یکی از چیزایی که توجه مکی رو خیلی به خودش جلب کرده بود پراکندگی قوانین های فراماسونری در کتاب ها بود و فقدان نظم اونها. به حدی که بعضی وقتا تو یک کتاب قانونی بود که تو کتاب بعدی کاملا برعکس اون ذکر شده بود. این باعث شد که مکی تصمیم بگیره برای این مشکل یه راه حل پیدا بکنه. دکتر آلبرت مکی تو سال 1858 میاد کتاب دایرتور معارف فراماسونری رو منتشر میکنه و تو اون قوانین فراماسونری رو شرح میده. این قوانین قبل از اقدام مکی هم وجود داشتن، ولی بیشتر به شکل قوانین نانوشته پذیرفته شده بودن. مکی میاد تو کتابش 25 تا قانون رو شرح میده که من وقت ندارم همه اونها رو بررسی بکنم، برای همین فقط 6 تای اصلیشون رو اینجا میخوام بهتون بگم. مکی معتقد بود که 6 قانون غیر قابل سرپیچی هست، در حالی که بقیه قانونا بسته به برداشت افراد ممکنه متفاوت باشن و بسته به شرایط میتونن تغییر بکنن، ولی این 6 تا قانون قوانین طلایی فراماسونری محسوب میشه. 1. در طول مدتی که لوژی بازه باید یک انجیل هم باز باشه. مهم نیست کدوم قسمت از انجیل باشه، فقط کافیه که باز باشه. 2. همه مراسم و جشن‌های داخل لوژها باید دقیقاً طبق دستور عمل‌ها برگزار بشن. 3. باز شدن و بسته شدن لوژها باید با ستایش معمار بزرگ همراه باشه. همچنین سمبول معمار بزرگ باید روی همه اسناد و نوشته ها چاپ بشه. 4. همه بحث های دینی و سیاسی درون لوژها ممنوعن. 5. یک لوژ به عنوان یک گروه مستقل اجازه نداره فعالیت های سیاسی بکنه، ولی مشارکت افراد به شکل فردی توصیه میشه. 6. تنها ماسون هایی که به عنوان ماسون حقیقی شناخته میشن اجازه ورود به لوژ ها رو دارن. مکی بعد از تنظیم این قوانین معتقد بود که این قوانین قابل سرپیچی نیستن، ولی چیزی که راجع به فراماسون ها وجود داره اینه که اونها هیچ وقت خط و مشی مشخصی نداشتن. این قوانین به علاوه ملزوماتی که قبلا برای عضو شدن تو فراماسونری گفتیم به فراماسونری عادی شناخته میشه، که همونطورم که از اسمش پیداست یه نوع استاندارد از فراماسونری در عصر حاضرم حساب میشه. اما مثل همه فرقه ها و مذاهب دیگه، ریشه این قوانین و ملزومات هم ممکنه به شرایط و نیازهایی که دو زمان خودش بوده برگرده. تو دهه 1890 عصر جدیدی به نام کوف فراماسونری به وجود میاد که به معنی باز شدن درهای این گروه به مردان و همچنین زنان بود. تو سال 1882 جنبش‌های فمینیستی تو فرانسه به شدت در حال اوجگیری بودن. تو اون زمان ماریا درم که یه فمینیست و یه نویسنده خیلی معروف بود به همراه دکتر جرجر مارتین که یه سناتور فرانسوی و وکیل حقوق مدنی بود جنبش کوفراماسونری رو به راه میندازن. با تلاش‌های خستگی ناپذیر این دو نفر به همراه هم در طول دهه‌های بعدش اونا موفق میشن تا اولین لوژ کوفراماسونری رو تأسیس بکنن و در 4 اپریل 1893 هم این لوژ تأسیس میشه. هدف اصلی این سازمان که به دوبوا هومان معروف بود پیشرفت بدون کنار گذاشتن عقاید مذهبی، فرهنگی و متحد شدن زنان و مردانی که بدون بی احترامی به همدیگه به تفکرات ماسونی معتقده. دوبوا هومان موج جدید رو تو ایدئولوژی های فراماسونری به وجود میاره. درهای این لوژ نه تنها به روی زنان و اقلیت های دیگه بلکه باز میشه، بلکه این دفعه آتیسا و کسایی که به وجود خالقی برتر اعتقاد نداشتن هم باز میشه. تا سال 1902 4 لوژ کوفراماسونری تو فرانسه تأسیس میشه. بلافاصله یه سال بعدش این جنبش توی ایالات متحده هم پایگاهی برای خودش پیدا میکنه. لوی گواتزیرو یه مهاجر فرانسوی و یه کارگر معدن بود که برای اعتراض به شرایط خطرناک و ناسالم کار معدنچی‌ها اتحادیه معدنچی‌های پنسیلوانیا رو توی سال 1866 تأسیس می‌کنه. حدود یه دهه بعدش این اتحادیه توجه موتزارلی که یه استاد دانشگاه کلمبیا بود و همچنین یه ماسون معروفم بود جلب می‌کنه. موتزارلی و گواتزیرو زود به سرعت با همدیگه ارتباط برقرار می‌کنن و راجع به حقوق کارگران و اینکه فراماسونری چطور میتونه به این مسائل کمک بکنه صحبت میکنه. بعد از این صحبت موتزارلی با ژژر مارتین که یکی از مؤسسان کوفراماسونری بود تماس میگیره و پیشنهاد تأسیس شعبات دیگه ای هم تو خارج از فرانسه به اونا میده. تو سال 1903 موتزارلی یه لوژ فرانسوی تو پنسیلوانیا پیدا میکنه برای خودش، ولی گواتزیرو از اینکه همسرش هم نمیتونسته با اون عضو این لوژ بشه شاکی میشه. این باعث میشه که اعضای این لوژ تصمیم میگیرن تا جهت وفاداریشون رو به سمت کوف فراماسونری تغییر بدن و توی 19 اکتبر 1903 این جنبش هم تو آمریکا شروع به کار میکنه. بعد از تأسیس چندین لوژ دیگه تو آمریکا، گواتزیرو و موتزارلی به همون سرعتی که با هم دوست میشن سر مسائل مالی به مشکل میخورن و از هم جدا میشن. زندگی موتزارلی از اونجا به بعد به مشکل برمیخوره و اون توی 15 اکتبر 1908 اقدام به خودکشی میکنه. گواتزیرو ولی به نظارتش بر گسترش کوفراماسونری ادامه میده و حتی برای ریاست کنوانسیون ملی کوفراماسونری هم انتخاب میشه. تعداد اعضای کوفراماسونری بعد از جنگ جهانی دوم کاهش پیدا میکنه. با اینکه امروزه هنوز تو بعضی از مناطق آمریکا و جهان هم کوفراماسونری وجود داره، ولی تعداد اونها در قیاس با فراماسونری سنتی خیلی کمه. با اینکه جنبش‌های حقوق زنان و اقلیت‌ها در بیش از 100 سال اخیر تغییرهای بزرگی در دنیا شروع کردند، این سوال پیش میاد که چرا هنوز اکثریت غالب ماسون‌ها و لوژهای اعظم ماسونی به انحصار نگه داشتن عضویتشون اصرار دارن؟ جواب این سوال سنته. استانداردهای این گروه اینه: مردان بالغ، آزاد و حقیقی، و نه اسیر، نه زن، نه مردان با گرایش‌های بد اخلاقی یا بدنام، فقط مردان خوشنام. اینها شرایط کلاسیک عضویت تو بین فراماسونراست. حالا آیا ماسون‌ها این شرایط رو فقط به خاطر اینکه بهش باور دارن و احترام میذارن تا به امروز نگه داشتن، یا دارن این کار رو میکنن تا گروهشون رو تا جایی که ممکنه انحصاری نگه دارن؟ در حالی که انحصاری نگه داشتن این گروه یکی از اصول تئوری‌های توته است، ولی رسوم و سمبول‌هاشون و حتی لوگویی که اونها استفاده میکنن برای افراد زیادی سوال برانگیزه. لوگوی فراماسون‌ها یه گونیاه و یه پرگار. احتمالاً شما تا حالا این لوگو رو حتی اگر مفهومش هم نمیدونید دیدید. این لوگو شامل یه خطکش L-shake یا همون گونیاست که به شکل وی قرار گرفته و یه پرگار که به شکل ای از بالای خطکش به سمت پایینه. به نظر میرسه که این گونیا و پرگار سمبول‌های اساسی فراماسونری حساب میشن. گونیا نشانه وظایف و اعمالیه که فراماسون‌ها وظیفه دارن اونها رو انجام بدن، و پرگار نماد حدود و مرزهاییه که خداوند برای اونها مشخص کرد. یه فراماسون با استفاده از این دو وسیله میتونه به هر هدفی که میخواد برسه. مثل همه چیزهای دیگه فراماسونری، در سمبولای اونا معناهای مخفی زیادی دیگه هم وجود داره که هیچ برداشت پذیرفته شده و مشخصی هم پشت اونا نیست. مثلا همین برداشتایی که شما میتونید توی اینترنت پیدا بکنید و بخونید. در بعضی از لوگوهای فراماسونری میتونید حرف جی بزرگی رو بین گونیا و پرگار هم ببینید. این نوع از لوگوها بیشتر در لوش‌های کشورهای انگلیسی زبان رایجه و حرف جی میتونه معنای مختلفی هم داشته باشه. رایج‌ترین برداشت گاده، یعنی خدا. برای کسایی هم که حالا مذهبی نیستن، این حرف نماد معمار اعظم جهانه. بعضی ها معتقدن جی از جیومتری یا همون هندسه میاد که اساس فراماسونری عملی هم محسوب میشه، چون بدون هندسه حرفه بنایی یا همون ماسونری اصلاً به وجود نمی اومد. شیوه و تمایز این لوگوها هم ریشه خیلی از تئوری‌های توتئی که راجع به فراماسونری وجود داره، چون در بسیار چیزها و مکانهایی که اکثرشون هم عمومی هستن، این لوگو به چشم میخوره، از جمله روی دلار آمریکا. قبلا راجع به مراسم و آیین‌هایی که فراماسون‌ها باید تون شرکت بکننم صحبت کردم. هر لوژی مراسم خاص خودشو داره، ولی یه سری چیزها هستن که در همه مراسم مشترکن. از رایج‌ترین اشتراکات میشه به اسم رمزها یا دست دادن‌های مخفی که برای ورود به هر لوژ لازمه نام برد. تا اینجا ممکنه برای غیر ماسون‌ها هم عادی باشه، ولی چیزی که اسم رمز ماسون‌ها رو خاص می‌کنه اینه که ممکنه چند تا اسم رمز یا دست دادن مخفی یا معما برای ورود به جاهای مختلف لوژ لازم باشه. مثلا یه ماسون کارآموز در نظر بگیری، ممکنه در مرحله اول فقط اسم رمز ورود به یه مکان رو دریافت بکنن، یا یه اسم رمز رو به قسمت‌های مختلف تقسیم بکنن و هر قسمت رو بین یه ماسون تقسیم بکنن، و برای ورود به این مکان لازم باشه تا همه ماسون‌هایی که این قسمت رو دارن با هم صحبت بکنن تا بتونن رمز اصلی رو پیدا بکنن. سوابق عضویت هر ماسون از زمان به وجود اومدن این سازمان در لوژ محلیشون ثبت و ضبط میشه، ولی همه ماسون‌ها برای خودشون پرونده ندارن. در طول قرن‌ها بعضی از پرونده‌ها بر اثر آتش سوزی، سیل و اتفاقات اینجوری از بین رفتن. بعضی‌ها هم اصلا دوست ندارن که به صورت کتبی عضویتشون رو در پرونده‌های ماسون‌ها ثبت بکنن. ممکنه اونها به دلایل مختلف از ثبت عضویتشون سر باز بزنن، ولی یکی از دلایل میتونه نیت‌های پلیدشون باشه. حالا میخواییم تعداد دیگه از اعضای برجسته و مهم فراماسون ها رو هم براتون نام ببرم. تا اینجا کسایی که راجبشون حرف زدیم بیشتر سیاستمدار بودن، ولی تعداد خیلی زیادی از افراد موفق در بین رشته های دیگه هم خودشون رو فراماسونر میدونن. کسانی مثل جان الوی، ریچارد پریر، موتزارت، ولتیر، اف دی آر، وینستون چرچیل، برادران رینگلینگ، شکیل اونیل، هنری فورد، والت دیزنی، اوتیو وازنیک. از جمله افرادی هن که عضو ماسون ها بودن. اینطوری که به نظر میاد فراماسونر بودن منفعت های زیادی هم برای آدم به همراه میاره. شاید دلیل این که این افراد موفق تا آخر عمرشون هم عضو این گروه میشن همین باشه. اما آیا این فراماسون شدنه که موفقیت ها و آینده این افراد رو تا آخر عمرشون تضمین میکنه؟ شاید هم برعکسه. موقعیت و شهرت این افراده که باعث میشه اونا به گروه فراماسون ها راه پیدا بکنن. با وجود اینکه یکی از شرط های عضویت و فراماسونری خوشنامه، ولی افرادی بودن از بین این 6 میلیون عضوی که این گروه داشته که قصر در رفتن و آنچنان هم خوشنام نبودن. شدن فراماسونرها به دلایل مختلفی این افراد و به عضویت خودشون در آوردن. از جمله این افراد میشه به سیلویو برلوسکونی، اندرو جکسون، الیستر کولی و جوهور اشاره کرد که ممکنه اصلا به دلیل بدنامیشون بهشون فرصت عضویت تو فراماسونری داده شده باشه. قطعاً این توانایی‌ها و تأثیرگذاری خود افراده که در مرحله اول باعث میشه اونا بتونن عضو فراماسون‌ها بشن. ولی فرصت همراه شدن با افراد قدرتمند دیگه و نتورکینگی که بعد از عضویت برای اعضای فراماسون‌ها پیش میاد اونقدر بزرگه که خیلی ساده لوحانه است که بخوایم اصلا در نظرش نگیریم. با اینکه لوژ اعظم انگلستان صراحتاً استفاده از اعضای دیگه برای به دست آوردن قدرت رو ممنوع اعلام کرده، ولی بعد از دیدن نام افراد بزرگی که عضو این لوژ هستن میشه فهمید برای اجرای این ممنوعیت خیلی هم تلاش نکرد. امروز فراماسون ها خودشون رو به عنوان یه سازمان خیریه معرفی میکنن. شعار و ماموریتشون هم اینه: نیت خیر برای بشریت و شکوه خداوند در بالاترین مرتبه ممکن. اونا معتقدن که حسن نیت راه رسیدن به سعادت. مثل همه سازمان‌های خیریه دیگه و کلیساها، در مراسم لوش‌ها کلاً همه برنامه‌های دیگه‌ای که برای خیریه برگزار میشه، کمک‌ها از طریق چک یا فروختن اشیای گرانبهای قدیمی جمع‌آوری میشه. کمک خیریه فراماسون‌ها برآورد میشه یه چیزی حدود 5 میلیون دلار به صورت روزانه است که این پول برای تحقیقات روی سرطان، کودکان گرسنه و بقیه انواع خیریه هزینه میشه. ولی بعضی وقتا هم هست که این پول ها به جایی که فراماسون ها ادعا میکنن نمیره و صرف نیازهای خود اعضای فراماسونری میشه. از قدیم گفتن چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه. طبق قوانین فراماسونری لحظه های سخت ممکن است از هر جهت بر سر برادر دیگری بیفتد. این وظیفه ماست که دستی برای کمک آماده داشته باشیم. تو سال 2014 یه دادگاه به خاطر وجه خیریه‌ای که به لوژ اعظم انگلستان اعطا می‌شد علیه این لوژ حکم صادر می‌کنه. تو سال 2010 لوژ اعظم بیش از 52 میلیون پوند دونیت دریافت میکنه، ولی بعدن معلوم میشه که فقط 20 تا 30 درصد این مقدار رو به افراد و سازمانهای غیر ماسونی رسونده. بیشتر اون پولها رو صرف خیریهای فراماسونری و خریدن برای اونها کرده بوده و از نظر دادگاه این کار اصلا بشر دوستانه نبوده. به خاطر همین به این پولا مالیات میخوره و این قضیه هم برای لوژ بزرگ خیلی گرون تمام میشه. با وجود تمام مناسک و مراسم و قوانین و خیلیایی که فراماسون ها دارن، فراماسونری اصلاً دین نیست. توجه کنید، فراماسونری یه دین نیست. فراماسون ها صراحتاً مشخص کردن این نه یک دینه، نه جایگزینیه برای دین. درسته که اعتقاد به خدا جزو شرایط عضویته، ولی این خدا لزوماً همون خدایی که همه میشناسیم نیست. خدا میتونه هر قدرت برتر یا خالقی برای جهان باشه که لطفش رو نثار انسانهایی که از راهنمایی و دستوراتش پیروی میکنن میکنه. حالا هر کس این خدا رو طبق اعتقادات فردی خودش میتونه یه جوری در نظر بگیره. ماسون‌ها همه ادیان رو قبول دارن. برای اونها هیچ دینی به دیگری برتری نداره. ولی همونطور که قبلا هم گفتم، بعضی از لوژها آتئیست‌ها رو هم میپذیرن. خلاصه این که تناقضات زیادی برای دین بودن یا نبودن فراماسونری وجود داره. همین تناقضاته که باعث شده تا جنبش‌های ضد فراماسونری هم شکل بگیره. بعضی از جنبش‌ها فردی‌ان و به محرمانه بودن این گروه نقد دارن، برخی دیگه مذهبی هستن و شیطان پرست بودن فراماسون‌ها رو در نظر میگیرن و روش تأکید میکنن. ولی چیزی که بین اونا مشترکه اینه که اونا باور دارن اهداف فراماسون‌ها اونطور که ادعا میکنن خیرخواهانه نیست. اولین حرکت ضد فراماسونری شناخته شده به سال 1698 و یک کشیش پروتستان برمیگرده. این کشیش می نویسه اونا دجالن که مردم رو از ترس خداوند و مکانهای مخفی سوق می دن و با علائم پنهان از اونا محافظت می کنن. راهی که این پیروان شیطان در پیش گرفتن راه خدا نیست. یه سنگکار نیویورکی به نام ویلیام مورگان شروع به بدگویی علیه این سازمان میکنه و ادعا میکنه که همه این اسرار فراماسون ها رو فهمیده و به زودی دروغاشونو توی یه کتابی منتشر میکنه و افشا میکنه. اما مورگان تو سال 1826 ناپدید میشه و جسدش هیچ وقت هم پیدا نمیشه. تو زمان تو نیویورک شایع میشه که فراماسون ها مورگان رو میدوزن و به قتل میرسونن تا ساکتش بکنن. وقتی جریان ناپدید شدن مورگان تو نیویورک بر سر زبون ها میفته، ترس عمومی از فراماسون ها هم تو این شهر شکل میگیره. تو سال 1828 یه روزنامه‌نگار برجسته میاد و یه حزب سیاسی علیه فراماسون ها راه میندازه که میشه اولین حزب ثالث در تاریخ آمریکا. کمپین این حزب در برابر اندرو جکسون که یه فراماسون شناخته شده بود تو اون زمان قرار میگیره و تو سال 1832 یه کاندیدای ضد ماسونی به نام ویلیام وورد تونست 7.8 آرا رو هم به دست بیاره و حتی در ایالت ورمانت پیروز هم بشه. ولی حزب ضد ماسونی به همون سرعتی که روش میکنه سقوط میکنه و اعضاش هم به حزب ویک میپیوندن. آدولف هیتلر هم یکی دیگه از کسایی بوده که اصلا طرفدار فراماسون ها نبوده. اون تو دهه 1930 و طی ظهور سوسیالیست ملی تو آلمان فراماسونری رو به عنوان اپوزیسیون خودش میشناسه. نازی ها شروع میکنن به شایع پراکنی و پروپاگاندا علیه فراماسونری تا این سازمان رو از بیخوبون از بین ببرن. همون روشی که در برابر یهودی ها و هر گروه مخالف دیگه استفاده می کردن بر علیه فراماسون ها هم استفاده می کنن. اونها فراماسون ها رو تو زندان های سیاسی می انداختن و تو کمپ ها اونها رو با نشان مثلث وارانه و قرمز از بقیه شناسایی می کرد. تخمین زده می شه که بین 80 تا 200 هزار فراماسون در طی اون دهه تو این کمپ ها کشته شدن. نقد دیگه‌ای که به فراماسونی وجود داره، اونها وفاداری به ماسون‌های دیگه و سازمانشون رو حتی نسبت به کشورشون هم تو اولویت قرار میدن. این وفاداری شامل شهادت دادن علیه همدیگه هم میشه. اونها طبق قانونشون این حقو ندارن که بر علیه همدیگه شهادت بدن. بسیاری معتقدن که بعضی از ماسون‌ها از این قانون سوء استفاده میکنن و چه بسا کارهای وحشتناکی که انجام دادن و به خاطر این قضیه لاپوشونی کردنش. یه مثالی هم این وسط وجود داره. لایحه جوامع غیرقانونی تو سال 1799 تو انگلستان. تو اون زمان انگلستان یه لایحه‌ای تصویب میکنه که به دولت اجازه میده که مجوز شناسایی و تسلیم همه جوامعی که برای اهداف فتنه و خیانت انگیز تأسیس شدن رو میده و اونا رو از بین ببره. این یعنی هر سازمانی که برای عضویت در اون افراد به شرایط و قسمهایی که توسط قانون تایید نشده نیاز داشته باشن باید مجازات بشن. این قانون شامل حال همه جوامع مختلف میشه به جز فراماسون ها. وقتی این لایحه در حال اجرا بود، بسیار از فراماسون هایی که مقامات بالا هم داشتن سر این که فراماسونری یه سازمان تاریخی و باستانیه و نباید جلوی کارشو بگیرن بحث را میدازن. این شد که بعد از ملاقات های بسیار با مقامات های دولتی و لابی های مختلف، اونا توافق کردن تا این سازمان به شرط اینکه سوابق و اسناد عضویت افراد و زمان ملاقات ها رو هر وقت ازشون خواستن در اختیار دولت قرار بده، اجازه ادامه فعالیت داشته باشه. اما هیچ مدرکی تا به الان وجود نداره که نشون بده فراماسون‌ها چیزی رو به دولت انگلستان ارائه کرده باشه. بسیاری از فراماسون‌ها در تشکیل و توسعه ایالات متحده آمریکا هم نقش داشتن. این باعث شده که بسیاری از زمینه‌های ایدئال فراماسونری و منفعت خودشون رو در این کشور پیاده بکنن. به دلیل اینکه فعالیت‌های اونها در خفا صورت می‌گیره، ما نمیتونیم به نیت واقعیشون پی ببریم. این همه چیزی بود که من طبق اسناد رسمی از فراماسون ها میدونستم. در هفته آینده من بیشتر به جنبه های جنجالی این سازمان میپردازم و منم باید تأکید بکنم که فقط دارم اینا رو ارائه میدم و لزومن بهشون باوری ندارم. هفته بعد قراره در مورد 3 تا تئوری مختلف حرف بزنیم. در مورد شیطان پرست بودن اونها، در مورد آدم فضایی بودنشون، یا اینکه اصلا فراماسون‌ها دارن همه چیز رو کنترل میکنن. خب به پایان این قسمت رسیدیم. امیدوارم تا اینجا چنلش براتون جذاب بوده باشه، لذت برده باشه از این چیزی که شنیدید. داستان فراماسونی زیاد طولانیه، 4 قسمت خواهد بود. دو قسمت اول به تئوریای توته و یه مقدار گذشته فراماسونری میپردازه. دو قسمت بعدی به سنگ بنای فراماسونری که باعث خلق آمریکای امروزی شده میپردازه و یک قسمت هم در مورد فراماسونری در ایران داریم که مجموعاً 5 قسمت قراره برای فراماسونری تولید بشه. هفته آینده تئوریای توته رو خواهید شنید. همونجوری که هم گفتم در مورد 3 تا تئوری توته قراره صحبت بکنیم. هفته بعدتر در مورد سنگ بنای آمریکا خواهید شنید و در 2 هفته هم اون منتشر میشه و هفته سوم هم قرار داستان فراماسون تو ایران رو بشنوید. ممنون که تا اینجا شنیدید. دمتون گرم، لبتون خندون، حالتون خوش و امیدوارم هر جا که هستید شب و روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.